الله کرم، هدف آمریکا از مذاکره تضعیف مقاومت است زیدآبادی، مذاکرات مسقط برای هر دو طرف گریز ناپذیر است. جماران، انجمن علوم سیاسی دانشگاه شاهد، عصر امروز دوشنبه 8 اردیبهشت مناظره سیاسی پیرامون گفتگو با آمریکا برگزار کرد و احمد زیدآبادی به عنوان موافق و حسین الله کرم به عنوان مخالف مذاکره با آمریکا در این مناظره شرکت کرده و دیدگاه های خودشان را مطرح کردند. مشروع سخنان شرکت کنندگان در این مناظره به شرح زیر است: به نظر شما بهتر است برجام احیا شود یا توافق دیگری شکل بگیرد؟ الله کرم: آقای خاتمی در برابر آمریکا هر چه بگویید کوتاه آمد و بعد در هسته‌ای هم مثل لیبی همه چیز را در انبارها گذاشتیم. کشور ما در دوران آقای خاتمی آنقدر عقب نشینی کرد که نهایتاً بوش پسر ما را محور شرارت نامی و 20% غنی‌سازی را هم به ما ندادند. دوره آقای احمدی نژاد و جلیلی ما اوج گرفتیم. ایران 20% را تولید کرد. در دوره برجام 20% را دادیم و 3.67 را گرفتیم. یک دو شاخه به نام اسنپک زیر گلوی ما گذاشتند. الان موضوع سر این است که ما زمان بگیریم تا اکتبر تمام شود. بعد از اکتبر اروپا دیگر نمیتواند اسنپک را اجرا کند. بنابراین دو دیدگاه در ایران وجود دارد: یکی این که زمان بخریم تا با کمک آمریکایی ها از اسنپک عبور کنیم. اصلاح طلبان این را میگویند. الله کرم، هدف آمریکا از مذاکره تضعیف مقاومت است. دیدگاه دوم بر اساس این است که ورود به مذاکرات برای انسجام ملی است. اگر مذاکره نمی کردیم، دوگانه مذاکره ی عدم مذاکره به نفع کشور نبود. برای انسجام ملی رهبر انقلاب این را پذیرفت و مذاکره شد. اما بازگشت آمریکا به برجام شدنی نیست، چون ترامپ آن را پاره کرد. هدف آنها از مذاکره تضعیف مقاومت است و بگویند رهبر مقاومت که ایران است را به مذاکره کشانده این. اما هدف ایران انسجام داخلی است که اگر آنها روی موشکی آمدند و ایران نپذیرفت و به جنگ کشیده شد، البته بنده میگویم بلوف است. انسجام ملی داشته باشیم. به نظر من یک روز مانده به پایان اسنپک صورت میگیرد. زیدآبادی، امکان بازگشت به برجام وجود ندارد. زیدآبادی، امکان بازگشت به برجام وجود ندارد، هم از طرف آمریکا و هم از طرف جمهوری اسلامی. من همان موقع هم گفتم این توافق محکوم به شکست است. دلیلش این است که در آمریکا طرف مذاکره دولت اوباما بود که چون دیدگاه‌های لیبرال داشت و کنگره با او همراه نبود، و طرف ایرانی هم دولت آقای روحانی بود که سعی می‌کرد از برجام به عنوان یک امتیاز برای اعتدالیون و شخص خودش استفاده کند. آنها این را یک گام نخست قرار دادند که بقیه ی مشکلات با ایران را حل کنند، و طرف ایرانی هم این را به عنوان یک امر تاکتیکی پذیرفت. تحریم ها آزادهنده شده بود و گفت برجام را امضا می کنیم و بعد کار خودمان را انجام می دهیم. بحث موشک و نوشتن روی آن برای این بود که نشان بدهند برجام 2 و 3 و 4 در کار نیست. اینها در استراتژی کلان آمریکا تهدید منظور می شدند و بنابراین حتی از طرف خانم کلینتون قرار بود افزایش فشار روی ایران قرار بگیرد. اگر ترامپ یک توافق انجام بدهد در آمریکا کمتر با آن مخالفت می شود. در ایران هم درست است آقای پزشکیان سرکار است، ولی دو قطبی زمان روحانی نیست. به نظر من یک نقطه قوت است که شخصاً به دوش نگیرد و این تصمیم را به ساختار نظام منتقل کرده و الان مجموعه ساختار جمهوری اسلامی دارند مذاکره می کنند و اگر به توافق برسند، نمی شود آن را ابزار دعواهای داخلی قرار داد. آنچه در مسقط دارد صورت می گیرد، گریزناپذیر برای هر دو طرف است. به دلیل اینکه آن سوی ماجرا خیلی خطرناک شده و این هم تقصیر کسانی است که فرصت را به نقطه استقرار رساندند. یعنی فرصت‌های بسیار خوبی برای کشور بود که وارد توافق شود. ویتنامی‌ها بیش از 10 سال با آمریکایی‌ها جنگیدند. به هر کشور را در نقطه استقرار قرار دادند. اکثریت قاطع مردم دخل و خرج با هم نمی‌سازد و تحت فشار هستند. تهدید نظامی هم که سر جای خودش است. بنابراین پشت عدم توافق یک خطر مرگبار برای کشور هست. خود دولت مردان جمهوری اسلامی این را حس کردند و تا جایی که من می‌دانم و به احتمال بسیار بالا توافق صورت خواهد گرفت. نقش افکار عمومی و مقایسه آن با شرایط برجام را چطور می‌بینید؟ زیدآبادی، در ایران افکار عمومی توده‌وار است، برخلاف دموکراسی‌های نهادینه شده که معمولاً احزاب افکار عمومی را شکل می‌دهند. دستگاه صدا و هم داریم که به کلی اعتبارش را در افکار عمومی از دست داده است. واقعاً آقای الله کرم استاد دانشگاه است که سابقه جنگ هم دارد. حرف‌های ایشان چقدر افکار عمومی را قانع می‌کند. بنابراین، افکار عمومی فعلا از امکان اصلاح عبور نکرده است. اینها پشت جریان مذاکره و دنبال توافق هستند. اگر توافقی شکل بگیرد، افقی از امید ایجاد می شود. ولی اگر خدای ناکرده به بن‌بست بخورد و جواب ندهد، من از فکر کردن به آن هم می ترسم. جوانان ما دیگر علاقه ای به جنگ ندارند. اکثریت پشت مذاکره و طرفدار توافق است و اگر توافق شکل بگیرد این فضای رخوت را پشت سر می‌گذاریم. اگر کسانی هم بخواهند مخالفت داشته باشند، همان کاری را با آنها می‌کنند که جلوی مجلس کردند. الله کرم، ما دیدیم که در دوره آقای رئیسی کالای اساسی را 6 داد 5 برابر و در مقابل یارانه ها را 13 برابر کرد. اما دولت پزشکیان چه کار کرد؟ اینها می‌خواهند تا باوری مردم را بزنند و مردم را به خیابان بکشانند. اما در ارتباط با افکار عمومی ایشان بحث جامعه توده‌وار را مطرح کرد. خدا شاهد است هیچ عمق علمی ندارند. بنده به شما میگویم جامعه توده‌وار یعنی یک جامعه سنتی وارد یک جامعه صنعتی شود. جامعه مدرن بر اساس تقسیم کار است و اعتماد متقابل ایجاد می شود. اعتماد متقابل باعث اداره جامعه می شود. کسی که از جامعه سنتی وارد جامعه صنعتی شود، دچار آنومی می شود. کجا جامعه ایران از نظر هنجاری دچار آنومی شده است؟ یک عده می‌خواهند مردم را پشت مذاکره‌ای بیاورند که همه چیز را می‌دهند. یک عده می‌خواهند مردم را پشت مذاکره‌ای بیاورند که همه چیز را می‌دهند. البته هدف آنها زدن مقاومت است. دوم اینکه ایشان سیاه نمایی می‌کند. شما گفتید مشکل اقتصاد نقدینگی است و باید نقدینگی را زد و بعد آمریکایی‌ها بیایند سرمایه‌گذاری کنند. البته من طرفدار سرمایه‌گذاری هستم و با سرمایه‌گذاری هیچ کس مشکل ندارم. حزب ما 2 میلیون نفر عضو داریم. ما بزرگترین حزب کشور هستیم و مبتنی بر توده‌گرایی هم نیستیم، مردم‌گرا هستیم. روز قدس و 22 بهمن نماد حضور مردم است. آیت الله بهشتی یا حاج قاسم سلیمانی نماد افکار عمومی است، رفتاری که از ملت ایران در تجمعات می‌بینیم. خانم آذر منصوری گفت چرا الله کرم می‌توانند جلوی مجلس تجمع کنند و ما نمی‌توانیم جلوی دانشگاه تهران تجمع کنیم؟ من گفتم در علم سیاست شما نمی‌توانید هم پوزیسیون و هم اپوزیسیون باشید. در دموکراسی اقلیت حق اعتراض دارد و نه اکثریت. زیدآبادی، الان قدرت دست شما است و اعتراض هم ربطی به پوزیسیون و اپوزیسیون ندارد. جامعه توده‌ای هم ربطی به آنومی ندارد. جامعه توده‌ای است که واسطی بین مردم و حکومت وجود ندارد. روشن است که ما هیچ نهاد واسطی نداریم و مردم مستقیم یا مسئولین در ارتباط هستند. نظر شما در مورد بازیگران منطقه و مذاکرات فعلی چیست؟ الله کرم، شما باید عضو بسیج، انجمن صنفی و یا هر جایی باشید که بتوانید مطالبه گری کنید. قرآن راهکار توبه را می‌گذارد و ما هم راهکار توبه را برای آقایان بازگذاشته ایم. این یک چهارروب نظری است که قرآن می‌گوید اگر مذاکره کردید، نباید برتری بر آنها باشد. کنار کشیدن و تحلیل غلط دادن عواملی است که تحقق امامت واقعی را با مشکل مواجه می‌کند. این یک مبانی است که در دانشگاه به شما نمی‌گویند. جنگ بلوفی بیش نیست. اما در رابطه با اینکه کارگزاران در غرب آسیا چه فکر می‌کنند، عقاب 70 سال عمر می‌کند، 40 سال با قدرت تیزبین و پنجه‌های فولادین زندگی می‌کند و 5 ماه فرصت می‌خواهد تا 30 سال دیگر عمر کند. الان اکونومیست می‌گوید وضع آمریکا این است. شما دارید 5 ماه زمان را به آمریکا می‌دهید. طرف در مقابل چین کم آورده و در برابر روسیه هم قرار دارد، اما این دو کشور به آمریکا فرصت ندادند و شما دارید زمان می‌دهید. جنگ بلوفی بیش نیست. آمریکا اگر بخواهد با ما بجنگد، آرامکو و تمام منافع آنها زیر سوال است. زیدآبادی، کسی که 5 ماه فرصت را برای ریکاوری می‌دهد، من نیستم. چرا به من برمیگردانید؟ خاورمیانه از خیلی وقت پیش به عنوان یک مشکل در نهادهای بین‌المللی بین آمریکا، چین و روسیه مطرح بوده است. یعنی به دلیل ناکارآمدی دولت‌ها و تنازعی که بین عرب و اسرائیل وجود دارد، آنها می‌گویند اینجا یک منطقه پر منازع است. چینی‌ها بین ایران و کشورهای عربی میانجیگری کردند و یک بخشی از ماجرا حذف شد. تشابه طرح‌های آمریکا، چین، روسیه و سازمان ملل برای نظم منطقه‌ای مطرح کرده‌اند بسیار زیاد است. تعارضی که بین آمریکا، چین و روسیه مطرح می‌کنند به این شکل نیست، مسئله اقتصادی است. الان تنها مخالف توافق اسرائیل است. دوره قبل عرب مخالف توافق بودند و الان به شدت موافق هستند به دلیل چشم‌اندازی که برای توافق وجود دارد. الان تنها مخالف توافق اسرائیل است. نتانیاهو برای اینکه ائتلاف دولت اسرائیل را حفظ کند، می‌خواهد بحران آفرینی کند. در داخل هم مخالفانی دارد که تئوری آنها دقیقاً عین نظریه تندروهای اسرائیلی شده است. الله کرم، بنده معتقدم که عرب و اسرائیل و خود آمریکا دنبال ریکاوری 5 ماهه عقاب هستند که آمریکایی‌ها دوباره بتوانند فعال شوند و در داخل هم جناح غرب‌گرا دانسته یا ندانسته دنبال دادن این فرصت به آمریکا هستند. بنده این مذاکرات را جام زهر می‌دانم. رویکرد سیاسی بر اساس مذاکره است که ایران امتیاز بگیرد. رویکرد امنیتی را بر اساس تاکتیک می‌دانم. نیاز شما به رویکردها، مبانی و چهارعوب نظری است. در روند مذاکرات، ساختار ناکارآمد می تواند تاثیرگذار باشد. اگر طرف مقابل از ما امتیاز بخواهد، آیا در داخل اجماع شکل می گیرد؟ زیدآبادی، اگر سیستم به سمت عادی سازی روابط حرکت کند، پایگاه سنتی تندروی خودش را از دست می دهد. اصلاح طلبان هم به دلیل حضوری که در سیاست داشتند، همه نیروهای جامعه را همراه کنند. بنابراین، بناچار سیستم باید دیدگاه خودش را به سمت گروه‌های میانه‌تری ببرد. مذاکره با آمریکا مشکلات اقتصادی ما را حل می کند یا فقط وعده و وعید است؟ الله کرم، بند معتقدم مذاکرات گره را کورتر خواهد کرد و هدف آمریکایی ها شکست مقاومت گروه های مقاومت است و به این دست پیدا نخواهند کرد کما این که تا امروز دست پیدا نکردند. خروج آمریکا از مذاکره موجب تقویت آنها خواهد شد. البته تا به حال بنده هیچ منعی برای کسی، حتی آمریکایی ها، ندیدم و همین الان هم می توانند سرمایه گذاری کنند. محافظه‌کاری تا کی؟ زیدآبادی، دو کشور که در روابط متخاصم باشند چطور ممکن است سرمایه گذاری کنند؟ مگر دیوانه هستند اینجا سرمایه گذاری کنند و بعد شما آن را مصادره کنید و یا بلایی سرش بیاورید؟ ایشان میگوید ما 2 میلیون هوادار داریم. چرا 10,000 نفر آنها جلوی مجلس نیامدند؟ در بهترین حالت 300 نفر هم نشدند و آنها را جمع کردند. اینها یا میتوانند دنبال زندگی خودشان بروند و یا با آنها برخورد میشود. بنابراین شیفت کردن جمهوری اسلامی از یک ایدئولوژی به نگاه منافع ملی امکان پذیر است. هنرنمایی انصار حزب الله در کرمانشاه را یادمان هست. این هنرنمایی در چه چهارروب نظری است؟ هیچ کسی در این کشور مخالف مذاکره نیست. نمی شود با شعار حرف بزنیم. چه چیزی برای حرف زدن داریم؟ الله کرم، انقلاب اسلامی برای نان و آب و مسکن نبود. ما برای ارزش‌ها انقلاب کردیم. اساساً تعریف امنیت ملی متکی بر حفظ ارزش‌ها است. کیست در این جامعه که بگوید حجاب را قبول ندارد؟ مگر رئیس جمهور بگوید من اجرا نمی‌کنم؟ اینها مخالف قانون اساسی و ترک فعل است. ما دنبال مطالبه‌گری از کسانی هستیم که ترک فعل دارند. ما برای خاطر مذاکرات مطالباتمان را کنار گذاشتیم. قرآن کریم هم می‌گوید علیه منکر قیام کنید ولو چند نفر.